سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقيه الله في الارضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. خب موضوع بحث در شرح نکته های هشتمین دعای صحیفه مبارکه در موضوع اسراف بود که امام علیه السلام از جمله آسیب های جدی که درباره او به خدای متعال پناه میبرند مسئله اسراف رو مطرح کردند. من تناول الاسراف، از دست یازیدن به اسراف و مبتلا شدن به اسراف، فرمودن خدایا ما به تو پناه میبریم. خب درباره معنای اسراف و بعضی از وجوه مربوط به او مطالبی رو جلسه گذشته عرض کردیم. دو نکته باقی مونده، البته از جمله بحثایی است که علیکم السلام دامنه داره، منتها دو نکته نسبتاً مهم باقی مونده اونو عرض میکنم، بعد میریم سراغ تعبیر فقدان الکفاف و انشالله اون رو هم خدمتتون امروز عرض خواهم کرد. خب ببینید، نکته ای که در موضوع اسراف مهمه دربارش یه تأملی بشه ولو به صورت مختصر، طبق قاعده بحث ریشه شناسیه. ببینیم انسان چرا مبتلا به اسراف میشه. حالا منظور ما هم طبق بحثی که جلسه گذشته مطرح شد در واقع اسراف به معنای خاصه دیگه، یعنی در همین نعمتهای ظاهری و برخورداریهای عادی و جاری زندگی است. اون با تکیه بر، یعنی با تأکید بر حوزه اقتصاد زندگی، اقتصادم که میگه یعنی اون بخش مالی، ولی کلمه اقتصاد همونجور که یادتون هست جلسه پیش هم عرض کردم نقطه مقابل اقتصاده، اسرافه، به معنای اندازه گذاشتن و به اندازه بالاخره رفتار کردن به تعبیری که گذشت. به هر حال راجع به این آسیب بسیار خطرناک و نکبتبار انسان این سوال رو مطرح میکنه، خب چرا بعضی از ماها مبتلا به اسراف میشیم؟ چند مطلب به نظر میرسه، یعنی تأمل این چیزا رو نشون میده. نکته اول عبارت است از عدم شناخت نعمت و ارزش قائل نشدن برای نعمت هاست. این مطلب اوله. یه جای انسان دیدید وقتی که برای یک نعمتی ارزش متناسب قائل نباشه، اون رو نشناسه، طبیعی است که در بهره برداری و مواجهه با او بالاخره مواجهه های خیلی سهل و سهلگیرانه ای رو خواهد داشت. یه اصطلاحی هم هست به ما میگن، اونم بد نیست، میگن باد آورده را باد میبرد و همسال اینا، یعنی کنه مثلا حالا یه کسی یک مجموعه از دارایی ها به آسانی در اختیارش قرار بگیره از طریق ارث، خودش که جون نکنده که یه دفعه یه ارث مفصلی بهش برسه، مخصوصا اگر از یه طریقی برسه که اصلا فکرشو نمی کرده. یه جمعی رو من میشناختم، اینا یه کسی از دنیا رفت، خب او درجه یک و درجه دو و درجه سه نداشت، یعنی از وارثین اینجوری نداشت، رسیده بود به درجه چهار و اینا، و چه می کردن؟ مثلا دیدنی بود اون صحنه. خب کسایی که این بدبخت روزگاری تو بیماری بود، تو شرط اصلا نمیشناختنش، اصلا خیلی از اینا رو اصلا ندیده بودن، هیچ وقت احوالی ازش نپرسیده بودن، هیچ. حالا به یک مال بادآورده‌ای رسیده بودن. تماشایی بود اون صحنه. عذرخواهی میکنم، مثل یه مشت، خیلی عذرخواهی میکنم، مثل یه مشت سگ برگرد یک طعمه، حالت تکالب هم داشتن، یعنی جلو هم صف کشیده بودن سهم خواهی از چیزی که خلاصه هیچ وقت باورشون هم نمیشد از این طریق بهشون چیزی برسه. حالا قرص گاهی اینجوریه، یا یه وقت به هبه به انسان یه وقت میرسه، گاهی تو جایزه و از این چیزایی که دیدید دیگه، حالا بعضی اسمش میذارن شانس و این چیزا، از یه جایی میرسه دیگه. این میبینید از جمله مواردی است که خیلی در معرض اسراف یک چنین کسی، چون هم احتمالاً زمینه‌هاشو از نظر روانی نداره، آمادگی‌هاشو نداره، از نظر فکری، از نظر مهارتی آمادگی‌های لازمو نداره. این بیشتر در معرضه که راجع به یک چنین نعمتی مبتلا به اسراف بشه. علتش هم اینه که خب این زحمت نکشید برای این چیزی که به دست آورده. اینجوریه دیگه، مثل این رفتارهایی که این بچه پولدارا، به قول هست آقا حفظ الله تعالی، دیدید این بچه پولدارای رفتارهایی دارن. خب این معلوم میشه که این اصلا برای به دست آوردن این پول هیچ زجری نکشید، زحمتی نکشید، بذار تو خرجش و انفاق به معنای هزینه کردن اصلا حد و مرز و قاعده‌ای قائل نیستن. بر تقدیر این یک نکته است. البته این طبق قاعده است، خیلی ها هم ممکنه باشن که از طرق متعارف به دارایی ها و امکاناتی رسیده باشن، ولی در این حال باز مبتلا به اسراف بشن. اونو باید دید علتش دیگه چی میتونه باشه، ولی عمدتاً مربوط به این جنس از دارایی هاست. توی رفتارهای اقتصادی به پدر و مادر در تربیت اقتصادی، در تربیت مصرف و امثال اینها، به پدر و مادر و کسانی که متولی کار تربیتن توصیه شده که ولو دستشون باز باشه، که حقم اینه که نسبت به خانوادهشون سهلگیرانه رفتار بکنن و بالاخره بر اونها امکان مناسب رو فراهم بکنن، در این حال به اونها گفته شده در قبض و بست های تربیتی به گونه ای رفتار کنن که فرزند قدر اون چیزی رو که بهش رسیده بدونه، یعنی یه شکلی از نظر اقتصاد او رو تربیت کنن. خود تربیت اقتصادی اینجا یه رک نیست در مباحث بالاخره زندگی سالم و حیات طیبه، به طرف بتونه خوب مدیریت کنه شرایط سختی رو که ممکنه براش پیش بیاد. خب بعضی از پدر مادرها به خاطر اینکه امکاناتی در اختیارشون هست، این رو خیلی به صورت غیر منطقی و خارج از قواعد تربیتی و بدون ایجاد ظرفیت، بدون ایجاد مهارت، بدون ایجاد فهم درست، در اختیار بچه‌ها تو سنین مختلف میذارن و باعث بد تربیت شدن اونها و خروج اونها از قاعده حیات طیبه میشن و اسباب فساد فکری و اخلاقی فرزندشون رو فراهم میکنن. این بالاخره از این جمله است که باید اینجا انسان بیاد داشته باشه. نکته دوم که میتونه ریشه باشه برای ابتلاء به اسراف، مسئله خودنمایی و تجمله. اینم هست، بعضی از رفتارهای مسرفانه به خاطر خودنماییه، طرف میخواد خودشو مطرح کنه، به رخ بکشه، و احیانا تو یک مسابقه‌ای که ممکنه تو فضای اجتماعی و گفتمان حاکم اتفاق افتاده باشه این کم نیاره، و همین باعث میشه که رفتارهای مسرفانه در بریز و بپاش و تبذیر و امثال اینها از خودش نشون میده. اینم نکته ایه. البته خود این گاهی وقتا ریشه یابی میشه به یک نکته‌ای به نام عقده حقارت، ممکنه ما برسیم، یه نوع خود کمبینی از یه جاهایی داره، توی اینجور رفتارهای آمیخته با خودنمایی میخواد اون عقده خودش رو جبران کنه. گاهی لایه پنهانترش اینه، ولی علی تقدیر این یکی از علتها و ریشه های رفتارهای مسرفانه است. چشم هم چشم میکردن، به رخ کشیدن، کم نیاریم تو رقابت ها، تو مسابقه تجمل و امثال این هاست. یه نکته دیگه هم البته اینجا هست و او عبارت است از اونجایی که کسانی رفتارهای مصرفانه دارن، مخصوصا در بریز به پاش خرج کردن برای این و اون و اطرافیان و امثال اینها. اونجا جالبه دقت کنید ببینید این به دنبال جلب قلوبه، مقدر برای خودش اعتباری درست کنه، شهرتی درست کنه که فلان کس مثلا اهل بذل و بخشش و فلان، همچین چیزایی هم ممکنه به دنبال کسب یک اعتبار و وجهه‌ای هم باشه، باز در همین خودنمایی به همین برمیگرده، منتها بیشتر برای جلب قلوبه، یه جا برای رفع عقده حقارته، یه جا نه میخواد مرید جمع کنه و هوادار دور خودش جمع کنه، اونجا بریز به پاش داره. جالب همین آدم در اونجایی که لازم هست هزینه کنه بسیار سخت گیره، اونجایی که حقه که مثلا همین آدمو برن سراغش بگن آقا یه جایی یه کسیه توی شرایط خیلی سخته و شما بدون این که اصلا با او مواجه بشید یا بخواد جایی مطرح بشه، با حفظ احترام و کرامت مثلا بیاد مشکل او رو حل کنید، بیماری داره، گرفتاری داره، کسری زندگی داره، این همین آدم که سفره میندازه، پنج جور غذا هم روش میذاره، هزار نفر رو هم میهمانی میکنه، همین آدم حاضر نیست برای اون یک نفر هزار تومن هزینه کنه، یعنی جونش بالا میاد. این هست، ما دیدیم یه همچی چیزی رو، من خودم مکرر از این آدم ها دیدم و میشناسم که اونجا رفتارهای گشاده دستی و بریز به پاشهای آنچنانی دارن، اونجایی که لازمه هزینه کنن. چرا؟ چون این آدم اونجا اصلا مطرح نمیشه، سلام علیکم، اصلا معرفی نمیشه، شناخته نمیشه، به همین خاطر نه اونجا میبینید خبری نیست. نکته دیگه عبارت است از خودجوادپنداری. اینم خودش یه نکته ایه، بعضی ها گرفتار یه بیماری دیگه ای هستن از این قبیله، کیش شخصیتی دارن منتها تو این عرصه است، طرف خودشو خیلی مثلا سخاوتمند و اینها میپنداره و بر اساس همین پندار گرفتار رفتارهای مصرفانه میشه. این نوع اسراف در برخورداری های شخصی نیست، در بذل و بخشش های پیرامونیه که بی حساب و کتاب انجام میشه و خیلی جاها ممکنه شخص رو به حسرت مبتلا کنه، از جمله در ارتباط با آیه کریمه بود که خوندیم، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، نقطه مقابل همینه، بعضی وقتا اینجوریه. نکته بعدی عبارت است از این که یک رفتاری، رفتار ناپسندی به نام همین اسراف توی جامعه عادی سازی شده باشه، بلکه ارزش هم شناخته بشه. این هم خودش یکی از علت هاست، چون بالاخره ما تو فضای اجتماعی زندگی میکنیم و تحت گفتمان ها و ارزش های حاکم بالاخره داریم رفتار میکنیم، لذا اینجا هم هست. قرآن کریم هم در ارتباط با این نوع ارزش گذاری های غلط در فضاهای اجتماعی مواجهه سختگیرانه ای داره، ارتباط با این جور موارد، یعنی اینکه حالا مثلا یک رفتار غلطی رو همه دارن انجام میدن که درستش نمیکنه، که درست نمیشه، بدتر میشه، یه رفتار غلط، پلید، خبیث، یه گناهی رو فرض کنیم یک عدد کثیری دارن توی جامعه انجام میدن و به عنوان ارزش داره تلقی میکنن. برای اینم هست، ممکنه یه جاهایی همین علت باشه، یعنی اسراف تبدیل شده باشه به یک رفتار عادی و معمولی توی جامعه و همین به گونه‌ای باشه که شخص احساس نمیکنه داره رفتار غلط و اشتباهی رو انجام میده، هم رنگ جماعت و مثل سائرین دیگه. این هم یک نکته است. نکته بعدی هم عبارت است از غفلت از عوارض و نتایج خطرناک اسراف تو زندگی همین دنیاییه. توجه نداره، غافله از این که حالا امروز که مقدار دستتو میرسه داری اینجور بریز بپاش میکنی، اسراف میکنی، زیاده روی میکنی یا تضییع میکنی نعمتهای الهی رو، چه عوارضی میتونه داشته باشه. حالا از عوارض مثلا فقر و نکبت و افتادن توی شرایط ملامت و حسرت و امثال اینها بگیرید تا شکستن دل دیگران، تا عرض به محضرتون ایجاد کینه، چون بعضی از این آدمایی که رفتار اینجوری دارن در اطرافیانشون تولید حسادت و کینه و امثال اینها میشه و برای خود اینها انواع و اقسامی از دردسرها رو تولید میکنه. حالا اینم خودش یه فهرستی داره که فعلا مهم نیست خیلی بخوایم بهش بپردازیم. بنابراین یکی اینه، حتی یه جاهایی ممکنه باعث به اصطلاح زمینه سازی برای ظلم و ستم به دیگران باشه. بعضی رفتارهای مسرفانه به این هم می انجامه که از رهگذر این اسرافها یه ستم و ظلمی هم شکل میگیره در کناره‌ها و حاشیه‌هاش. نکته بعدی هم غفلت از بالاخره عوارض سنگین آخرتیه این نوع رفتار هاست. خب بالاخره کسی که خارج از حد و مرز عقلی و شرعی با خدمتون عرض کنم برخورداری ها و موجودی ها و دارایی های خودش برخورد میکنه، خب این غافل از این که فردا باید حساب پس بده. فی حلاله ها حساب و فی حرامه ها عقاب. این حساب داره، کتاب داره، پرسش داره، جواب دادن داره. مخصوصا اونجایی که دفعه پیش عرض کردم تضییع نعمتهایی در بین باشه، انسان گاهی اون چه رو که خدای متعال به امانت به ما سپرده تضییع میکنیم، اتلاف میکنیم. گاهی اسراف از جنس اتلافه، یعنی اصلا اون نعمت رو ضایع میکنه، از بین میبره. خب اینا همش جواب دادن داره، فردا باید حساب کنه که یه جایی باید وایسه و باید جواب بده. یه نکته رو من همینجا یادآوری کنم که از جمله به خدا پناه میبریم. ما در چند چیز خیلی مصرفیم. دفعه پیش بعضی از نمونه های مثلا جاریش رو عرض میکردم. خب میهمان های خاصی هم هفته پیش داشتیم، من یه مقدار ناچار شدم به مراعات حال اونها یه کمی تو جلسه صحبت کنم. ما در بعضی از چیزها خیلی اسرافگریم. یکی در عمره، عمر خیلی مصرفیم درباره عمر، به خاطر غفلت‌های عجیب غریبی که ما در این زمینه داریم، به خاطر اینکه برای به دست آوردن دقیقه دقیقه و ثانیه ثانیهش هیچ کاری ما نکردیم. یه فضلیست در اختیار ما و غافلیم از این که با این چه با همین سرمایه در صورت مدیریت درست چه برکاتی میتونه به زندگی ما برسه. این یه نکته ایست به خودم و دوستانم و عزیزانم یادآوری کرده باشم. حالا ممکنه این بحث مناسبتش خیلی جاهای دیگه باشه، ولی از همین اینجا هم خوبه. انسان یادآوریه دیگه، ذکره، از باب یاده. ما درباره وقت خیلی مصرفیم، در حالی که قیمتی تر از این تو این عالم در بین نعمت‌های این عالم شناخته شده نیست. هیچ چیزی قیمتی تر از عمر نیست، از وقت نیست. مخصوصا عمر و وقت اگر در دوره جوانی انسان باشه، البته در دوره میانسالی و بزرگسالی هم اهمیتش از یه جهت دیگه مضاعف میشه، چون دیگه داره به پایان خط نزدیک میشه. یه جمله ای داره امام صادق علیه السلام در حدیث عمران بصری، اگه مشاهده کرده باشید، بعد که حضرت یه چند دقیقه با عمران صحبت میکنن، نوبت دوم که او رو پذیرش کردن، چون اول که حضرت او رو قبول نمیکرد، بعد که اون ماجراها اتفاق افتاد و او پناه برد به حرم پیغمبر و از حضرت کمک خواست که دل امام صادق علیه السلام نسبت به او مهربان بشه و امثال اینها، وقتی که اومد خدمت حضرت شرفیاب شد، حضرت او رو پذیرش کردن، چند جمله باش صحبت کردن، فرمودن پاشو برو دیگه ام، فرمودن پاشو برو، فرمودن من درباره عمرم بخیلم، سخت گیرانه برخورد میکنم، من کار دارم، چرا دیگه تو داری وقت منو میگیری؟ یعنی همین مقدار که بهت گفتم بس، پاشو برو دیگه، من کار دارم، اورادی دارم، از کاری دارم، توجهاتی دارم، و تو همینجور اینجا نشستی میخوای بازم از من وقت بگیری. حتی اون وقت انقدی نشده، شما یه متن حدیث رو بخونید ببینید این متن اینجور نیست که خیلی زیاد باشه. این حضرت دارن ضمن یه پیامی رو در کنار این توصیه هایی که خطاب به عمران داشتند، دارن این پیام رو هم در واقع به جامعه دوستانشون میرسونن که تا هر وقت این حدیث شریف مورد توجه قرار میگیره این جملهش هم دیده بشه. فعلا من نسبت به عمرم سخت گیرم، پاشو برو دیگه، بسه پاشو برو دیگه. واسه یکی هم اینه، یکی هم راجع به موجودی هاییست که ما از اونها به عنوان امکانات مباشر باید یاد کنیم، یعنی مثل دیدن، مثل شنیدن، مثل گفتن، مثل بالاخره انواع و اقسام استفاده از این چیزایی که امکاناتی که خدای متعال در جسم ما و بدن ما قرار داده. این غرض تا گفتیم اسراف ذهنمون صرفاً سراغ مال نره، که اون هم از مصادیق جدیه، اونو من یه مقدار برجسته سازی کردم، ولی میخواستم بگم اینا هم غافل نشیم، خیلی از دیدنهای ما اضافه است و اسرافه، از مصادیق اسرافه، چون حق این سرمایه عظیم اونجا زیر پا گذاشته میشه. بحث من در زیاده روی هاست، بحث گناه و معصیت و اینا نیست که انسان وقت بره در عرصه های گناه، نه، در همین دیدنهای حلال، زیاده روی در دیدن، زیاده روی در شنیدن، زیاده روی در حلالش، زیاده روی در گفتن، زیاده روی در التزازات، مثلا خوردن و آشامیدن و مناکه و امثال اینها، اینا هم هست دیگه. برای اینم حواسمون باشه که اینم خود اینا هم هست، اینا هم جزء همین ماجرای اسراف هست. خب بعد از این اشاره‌ای که ما در باب شناخت ریشه ها داشتیم، به نظرم درمان مسئله هم مطرح شد دیگه. همیشه گفتیم این نوع شناخت ها و تحلیل ها کمک میکنه به پیدا کردن راه حل ها دیگه و راه درمان. اگر کسی بالاخره مبتلا شد، باید سری با این ریشه شناسی در راه درمانش رو پیدا بکنه، که شاید همینطوری بتونیم فهرست کنیم در کنار مواردی که عرض کردیم. یکیش مسئله شناخت نعمت‌ها، معرفت نعمت و قدرشناسی از نعمت‌هاست. یعنی دارایی‌های خودش رو انسان نعمت بدانه. دقت می‌فرمایید که اینا نعمت از جانب خدای متعال، حتی اگر آسان به من رسید، خب پدرم این رو برای من به ارث گذاشت، ولی خب از طرف خدای متعال رسیده دیگه. توجه داشته باشه به این نعمت بودن و نعمت شناسی. خیلی نعمت شناسی کمک میکنه انسان قدر بدونه، قدر جزء جزءش رو، ریال ریالش رو، لحظه لحظه‌ش رو بدونه دیگه. این نیاز داره به تقویت بنیه توحیدی. انسان باید اون بنیه توحیدی رو و الهی رو در خودش تقویت بکنه، که میدونید درمان همه دردها تقویت بنیه توحیدیه. انسان نگرشش به خودش، به عالم، به هر چه که هست، اگر خدایی بشه و از منظر الهی باشه، این نگرش الهی بسیار کمک کننده است، چون انسان امانت میدونه، فضل میدونه از جانب خدای متعال، توجه داره و قدر میدونه، مراقبت میکنه که نگاه حق، نظر حق در استفاده، در بهره برداری، در نحوه به کارگیری لحاظ بشه. این در واقع میشه گفت یک بحث پایی است. اونجایی که انسان گاهی مبتلا به نوعی خودنمایی و امثال اینها میشه، خب دو تا نکته باید در او درمانگری بشه دیگه. همون مسئله، از یک طرف اون مسئله حقارت بود که عرض کردیم گاهی میکشه به یه نوع خودنمایی ها، چون این کریم و نفس تربیت نشد مبتلا میشه به خودنمایی. یکی هم بیادتونه دیگه، گفتم مقدار بحث جلب دل هاست، میخواد دیگران رو متوجه خودش بکنه. خب اینم با معرفت نفس حل میشه، اینجا جای معرفت نفسه، یعنی با تقویت خودشناسی هم با اون حقارت مبارزه میشه و انسان رو نجات میده، همزمان هم معرفت نفس باعث میشه که تو برای ارزش گذاری به خودت دنبال جلب نگاه دیگران نباشی. دیگران مگه چه سهمی در حوزه شخصیتی تو دارن؟ این باعث میشه که اون اندازه گذاری بشه و انسان رو از اینکه بخواد به خاطر جلب دلهای دیگران و توجه دیگران مبتلا به مصیبت بزرگی به نام اسراف بشه، انسان رو نجات میده. راجب اون مسئله عرض کردیم خود جواد پنداری که یه قصه ای داره و مفصل من واردش نشدم، راجب اون هم به نظر میرسه که باید یادش باشه که اگرچه اون گشاده دستی و سخاوت و اینها چیز خیلی خوبیه، ولی اندازه گذاری متناسب با نظر پروردگار متعال که اسمش جوده، نه بریز بپاش که حالا من گویا آدم با سخاوتیم، نه، جود به معنای واقعی کلمه اونجاییست که انسان نعمتی رو که در اختیارش هست در دسترس دیگران قرار میده بر اساس رضای خدای متعال. اون وقت اندازه گذاری میشه، لحاظهای تربیتی میشه، کرامت طرف در نظر گرفته میشه. دقت میفرمایید؟ و ده ها نکته دیگه اینجا خود به خود خودشو نشون میده. نه اینکه انسان بخواد با اتلاف نعمت و نمونم اسراف و هرزگی، رفتارهای هرزه در این زمینه بخواد مثلا گمان کنه که آدم با سخاوتیه، حالا داره رعایت شأن خودشه. مثلا میگه این کلمه جود گاهی اینجوری هم میگه شأن ما اینجوریه دیگه، که حالا باید مثلا اینجا الان ما باید این چند مدل مثلا غذا بذاریم، ولی خوردم ریخت و پاش شدم عیبی نداره. این کلمه شأن که وقتی راجبش یادتون باشه صحبت کردیم. نکته دیگه هم اون جمله ایست که از قرآن کریم در پاسخ به عادی شدن ضد ارزش ها عرض کردیم. پاسخ قرآن رو یادتونه دیگه، قرآن کریم میفرماد قل لا یستوی الخبیث و الطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث. خیلی پاسخ دندان کشکنیه به اینجور آدم ها و اینجور مناسبات اجتماعی. تأکید هم با قل هست دیگه، آیه 100 سوره مبارکه مائده است. فرمود به اینها بگو که خبیث و طیب با هم یکسان نیستن، خبیث خبیثه، طیب طیبه. رفتار پاکیزه متناسب با قواعد الهی، ارزش‌های مورد نظر پروردگار متعال که اسمش میشه طیب، گواراست، فطرت پسند زندگی رو بر انسان شیرین میکنه. این کجا و خبیث کجا که مغایر با فطرت، مغایر با جریان طبیعی خلقت، مغایر با رضای حضرت حق، این دو اصلا با هم مساوی نیستن. ولو در جامعه خبیث ارزش گذاری شده باشه، در رفتار، در گفتمانهای جاری اجتماعی، در ارزش گذاری های دیگران، ولو مثلا اونجاها اینجوری باشه که این رو گویا ارزش حساب بکنن یا یه ضد ارزشی رو ضد ارزش ندونن، مثلا اسراف رو بد نشمرن، و خیلی زیاد بشه. همه دارن رفتار میکنن آقا دیگه چی داری شما میگی؟ بیا ببینیم مردم چه میکنن. خب بکنن. قرآن میگه زیادی خبیث که خبیث رو طیب نمیکنه که دیگه بدتر. ادامه آیه هم که میدونید چیه دیگه، فهم فتق الله یا اول الالباب. عاقلا، ای اهل خرد، حریم بگیرید درباره خدای متعال. یعنی عقلتون رو به کار بگیرید. چرا رفتارهای یعنی چرا به ظاهر عمل میکنید؟ ظاهراً الان در فامیل و همسایه و دقت میفرمایید فامیل و همسایه و شهر ما و اینا فلان چیز مثلا، یا کشور ما یا تو دنیای امروز ما گفتمان مسلط اینه و این ارزش شمرده میشه. خب اگر همه هم بگن این ارزشه ولی خدای متعال او رو ارزش ندونه، این خب ضد ارزشه، این خبیثه. خبیث که با کثرت، با تنوع، با اقبال عامه، عموم مردم، با بسته‌بندی‌های جذاب طیب نمیشه که. طیب طیبه، خبیث خبیثه. ولو اعجبک کثرت الخبیث، زیادیش که این رفتار رو درست نمیکنه که. الان مثلا ببینید این جامعه مردان و زنان ما افتادن به خود آرایی های مصرفانه. ببینید آراستگی چیز خیلی خوبیه. آراستگی در لباس، آراستگی در سر و وضع وجود ارزشمندیه، طیبه، متناسبه با مجالس، با رعایت محرم و نامحرم، در پوشش، در نحوه آراستگی ها، اینا چیزهای ارزشمندیه، تعریف داره با اون رعایت های حد و مرز ها. اون چیزی که در جامعه امروز ما داره مشاهده میشه، ما گرفتار یک اسراف وحشتناک و رفتارهای مصرفانه وحشتناک در تجمیل هستیم. یعنی همه دنبال خودخوشگلسازی هن و بعد ارائه های خود در این زمینه. حالا ببینید چه خبره، چه مسابقه ای هم تو این قصه وجود داره که دیگه افتادن به دام این مدپرستی ها و رفتارهای هماهنگ با انواع و اقسام چیزایی که از بیرون حواله میشه میاد توی یک چنین فضایی که پشت سرش استقنا باید میبود تا این آدما خودشون رو حفظ کنن و تبدیل شده به یک عرف. انواع و اقسام این بزک کردن ها و استفاده از لوازم آرایشی و هزینه کردن ها و وقت گذاری ها و وقت تلف کردن ها که هم از جیب اسراف میشه، هم از عمر اسراف میشه، هم از بدن اسراف میشه، هم از نعمت های الهی، همه شو داره اسراف میکنه. خب چیه مسئله؟ میگن آجا همه دارن این کار رو میکنن دیگه. میگن ببینید همه، این جمله جواب ما اینه. و بعد ببینید خب بالاخره این ارزش شمرده میشه، اینو میپسنده جامعه امروز. از خواهی میکنم به درک میپسنده یا نمیپسنده؟ مگه پسند جامعه میشه معیار؟ خب از ما جواب خدای متعال رو باید چی بدیم؟ بعدم خب خودمون این وسط داریم حروم میشیم، سرمایه های وجودی ما داره حروم میشه. الله یه تقدیر در این بخشم میدونیم ما جزء جوامع پیشرفته ایم از نظر اسراف در تجمیل، خودآرایی و عرضه کردن های خود در قیافه و تیپ و عرض به محضرتون اینا. حالا در بین خانوم ها چند ده برابر، اخیراً در بین آقایون هم حسابی ببینید چه خبر شده، چه خرج کردن هایی در این زمین ها راه افتاده. حالا من خودم خیلی خبر نداشتم، اخیراً این مقدار اطلاعاتم بیشتر شده از این چیزایی که توی این آرایشگاه ها و توی این نمونم چیزا اتفاق میفته و بعد هم انسان بیرون اینا رو میبینه توی این رفتارهای عجیب غریب. بنابراین بین آراستگی و متناسب در چهره و در بدن و در لباس و امثال اینها با اسراف خیلی فرق هست. ما تو اون بخش مصرفیم و حالا عوارضش هم ببینید دیگه چه خبره. هزینه ها و خرج ها و نمونم دماغ آرایی ها و نمونم چه مونم ابرو درست کردن ها و این خرج کردن های عجیب غریب و چه میدونم این هست دیگه. و چقدر اینا باعث طلاق و جدائی ها و افتراق ها و اینا میشه. خب این خانوم های اینجوری دائما داره خرج تحمیل میکنن به جیب این شوهر بدبخت. خب اینم یه خورده تحمل میکنه. بعدم خب اگه برای من هست که خب من اینقدرشو قبول دارم، اینقدر خوشگلی شما رو پسندیدم، بس اگه برای دیگران هست که خب این دیگران میگه چشمشون چقدر میارزه که تو بده. بله من میرم سر کار اونجا اینجوری میپسندند فلان، اختلاف ها، بعد افتادن به فساد های اخلاقی و هزاران مصیبت، ما اینجا هم گرفتار اسراف عجیب غریبی هستیم متاسفانه، مصرفیم، یه عیب جدی داریم. قل لا یستوی الخبیث و الطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث فاتقوا الله. فاتقوا الله، بشینید فکر کنید، این فا برای تأمل و تفکره، بشینید فکر کنید. قل الالباب، عاقلا، عقلتون کجا رفته؟ عقلتون رو به کار بگیرید، عقلتون رو استخراج کنید، ژرفندیش باشید، اینقدر ظاهرگرا نشید، اینقدر نیفتید تو باطلاق شبکه‌های مجازی و تلگرام و نمونم اسخایی میکنم از محضر همتون کوفت و زهر ما رو ولش کنید این حرف رو. چرا اینقدر مبتلا میشید به این مسابقه های عجیب غریب و نمونم ماهواره و چه خبره؟ خب عقلم چیز، قرآن اینجا این رو داریم، میگه عقلم چیز خوبیه. فتقوا الله یا اولی الالباب لعلکم تفلحون. فلاح، خوشبختی، سعادت در گرو زندگی مبتنی بر خرده. این رفتارها رفتارهای خردمندانه نیست. اینجا ظاهرا عقل غایب شده از زندگی ها، عقل رفته کنار، جهل و جهالت جاش میشینه، جهل و جهالت هم محصولش ضلالت دیگه، و سبک زندگی است که اینا هیچ ربطی به انسان خردمند نداره، فضلا از خردمند مؤمن. حتی یه انسان عادی عقلمند ظاهری هم اینجوری رفتار نمیکنه، تا چه برسه یه انسان مثلا که مبتنی بر اعتقاد به خدای متعال و غیب و آخرت و اینا باشه. یه بگذاریم، شقشقتون ندارد، ربطی به شماها و اهل مجلس ما نداره، این تحلیل مناسبات اجتماعیه. و اگر اینجوری پیش بریم خیلی آینده خطرناکی ما داریم، اگر همینجوری که حالا داریم گازشو گرفتیم داریم پیش میریم، اینجوری که داریم میریم، چه هزینه ها به زندگی ها تحمیل میشه، چه حالا تو برید جلوتر دیگه، تو نمونم همین تجمیل فضای زندگی، خرجای عجیب غریبی که ما باید انجام بدیم برای نمونم دکوراسیون منزل و نمونم فلان و حالا چه خبره، از کجاها داریم سر در میاریم، نمیدونم. خدا عاقبت ما رو بخیر کنه. مطلب دیگه هم اون دوتا غفلت دیگه، یعنی غفلت از آثار اسراف در همین دنیاست که خب اینا رو انسان باید بهش توجه کنه، راه نجاتش ذکر دیگه، توجه، یعنی اینکه شخص مصرف مبتلا به چه مصیبتایی تو همین دنیا میشه، از نکبت و از دست دادن نعمت‌ها و کاهش نعمت‌ها و ملامت و حسرت و، یعنی از جهت روانیش بگیرید تا از جهت فضای زندگی بگیرید. آخرتیش هم که دیگه به خدا پناه میبریم. انسان مصرف آخرت خیلی سختی داره، آخرت خیلی سختی داره، همون حساب و کتاب و جواب دادن و معطلی و ایناست که بمانه. البته نقطه مقابلش هم شما ببینید دیگه، یعنی اگر انسان اقتصاد رو در زندگیش مبتنی بر ارزش‌های الهی رعایت کنه، فرمودن من اقتصد فی معیشته رزقه الله دیگه. خدای متعال از اونجایی که فکر نمی‌کنه بهش رزق میده، زندگیش طیب میشه، گوارا میشه. بله، در حالی که من بذره حرمه الله، کسی گرفتار تبذیر و بریز به پاشای غیر منطقی میشه، این محرومیت میاره براش، برای خود توجه به برکات و آثار رویه های صحیح، خردمندانه، مقتصدانه، رعایت اندازه ها، اندازه های عقلی، الهی، اینا زندگی رو چقدر شیرین و گوارا و پسندیده میکنه. و آخرتیش هم چقدر برای یک چنین کسی شیرین. خب این راجع به بحث اسراف، یه منشأ شناسی بود و یک ارائه درمان بود. البته این درمان ها هم درمان های فردی بود اونچه که عرض کردیم، هم یه بخشش هم درمان های اجتماعیه که اون دیگه نیاز به عملیات گسترده تربیتی و دستگاه تعلیم و تربیت و رسانه و امثال. مثلا تو زمان ما چقدر باید دستگاه تعلیم و تربیت و مدارس ما از نظر یعنی ترکیبش چقدر باید معناگرا بشه، چقدر باید ژرفگرا بشه، ولی این ظاهرگرایی های حاکم خیلی آسیب زننده و شکننده است. خانواده ها چقدر تو فرایند های تربیتی باید بچه هاشون رو عمیق تربیت کنن، متفکر، منتقد. این روزها خیلی تربیت انتقادی جواب میده، یه تربیتی که همراه باش نگرش انتقادی هست، که عمیق میشن، تحلیلگر میشن، ژرف میشن، مناسبات رو میتونن تحلیل کنن. حالا نقطه مقابلش آدمای ظاهرگرای سطحی نگر ایناست. خب اینا هم دائم میافتن تو این چاله چوله ها و تو این مسابقه های خطرناک، من نیست از کجا سر در بیارن. و اینم هست. البته در این زمینه رسانه چقدر مهمه، رسانه ملی چقدر وظایف سنگینی داره. امام میفهمدن دانشگاه دیگه. خب این یک مطلب. اجازه بفرمایید من این فقدان الکفاف رو هم که بحثش مختصره این رو هم همین الان عرض کنم، چون این دوتا رو حضرت کنار هم آوردن و نعوذ بکه من تناول الاسراف و فقدان الکفاف. البته هم کفاف میتونید بخونید هم کفاف میتونید بخونید، هر دوتاش درست. بریم سراغ این تعبیر دوم. خدا ما رو از اسراف نجات بده. جمله بعدی یه مقدار یه جنبه مکملی هم داره برای اون بحث تناول الاسراف، چون اون ابتلاء به اسراف ما رو میندازه تو این مصیبتی که الان حضرت به ما یادآوری میکنن که ازش باید به خدای متعال پناه ببریم. ببینید فقدان رو که معناش همه بلدن، ترجمه فارسی داره، همین کاستی و کمبود، همین کمبود. آقای ناسخیان یه کلمه زیاد بود رو همیشون استفاده میکنن. این از اصطلاحات ایشونه. وقتا میگفتیم کمبود، میگفت ضمن زیاد بودم خودش مصیبتایی رو داره، یه درد سرهایی داره. کفاف یعنی نه کمبود داداش جون، نه زیاد بود، یعنی به اندازه. زیاد بود در مورد نعمت‌ها، نعمت‌های دنیایی در روایات ازش تعبیر میشه به فضول. چی آقا؟ فضول. درباره دنیا، درباره حطام دنیا در کلمات اولیاء خدا تعبیر شده به فضول. یعنی این اضافه ها، زیادی ها. بله اون بار اضافه است. اینا میشه فضول الحطام. اینجوری ازش تعبیر میشه. خب اون یه طرف مسئله است، یه طرفش هم کمبوده. هم کمبودش بده، هم زیاد بودش بده. اون اندازه چیه؟ اسمش هست کفاف. به به، خیلی قشنگه. واژه خیلی دلپسندی حقیقتاً. چی؟ واژه کفاف یا کفاف. یعنی انسان به اندازه داشته باشه، نه بیش از او، که انسان رو مبتلا به اون فضول و زیادی ها و آسیب هاش میکنه، نه کمبودی که باز عوارض خطرناکی بر انسان تو زندگی داشته باشه. این اندازه میانه اسمش هست کفاف. خیلی چیز خوبیه. خب این مقدار یعنی اون مقدار کافی که متناسب با شأنش انسان برخوردار باشه، متناسب با شأنش، این باعث میشه که هم از این التزازات زندگی دنیایی نصیب ببره، این هم باعث آرامش روانی میشه در انسان. از یک طرف به لحاظ داخلی انسان وقتی به اندازه برخوردار هست، هم از این لذت ها و کامجویی های حلال برخوردار شده و هم آبروش حفظ شده. یعنی هم از جهت اجتماعی، موقعیت اجتماعی انسان رو صیانت میکنه و حفظ میکنه، و ترکیب اینها باعث میشه که این ترکیب التزازات شخصی و حفظ شأن اجتماعی و شخصیت اجتماعی باعث میشه که چنین کسی برخوردار از آرامش خاطر باشه. یه چیز خیلی مهمیه. این هم از شاخصهای حیات طیبه است. یعنی اون چیزی که فرمود لنوهینه حیاتن طیبه، یکیش هم همینه. این حیات طیبه یعنی یه زندگی که گواراست، طیبه، پاکیزه است، دلپسنده، فطرت پسنده، خدا پسنده. این میشه کفاف. فوق الکفاف اگر بشه، همون مبتلا بشه انسان به فضول و اضافه ها و زیاده ها، اگه مبتلا بشه با فرض حلالش، با فرض حلالش تولید گرفتاری رو دردسر میکنه. هم تولید گرفتاری روانی و شخصیتی میکنه در خود شخص، این اضافه بار این زیاد بود به قول آقای ناسخیان، این زیاد بود یعنی همین اضافه بار نفس سلوک انسان رو میگیره، نفس تکامل معنوی انسان تو گردنه ها معلوم میشه زیاد بار چه میکنه، اضافه بار چه میکنه. یه وقت برای شما گفتم، گفتم که تو شرط عادی ممکنه خودشو نشون نده، ولی سالک در گردنه های سلوکی مثل همین کوهنوردیست که داره میره بالا، به یه جاهایی میرسه، داره این قله رو فتح میکنه، تو سینه کار میبینه این اضافه است. یعنی اگر این نباشه میتونه از اینجا رد شه. مثلا اگر 1 کیلو وزنش سبکتر بود، حالا میتونست مثلا 100 متر صعود کنه، ولی 1 کیلو اضافه داره. قبلا خودشو نشون نمیداد، اینجا نگهش میداره، نفس سالک رو میگیره تو گردنها. بعد میفهمه مثالش دقیقا همینه. یا این اضافه ای که الان رو تو کوله رو دوشش هست، این نمیذاره اینجا بره، اینو باید سبک کنه. خب گاهی میشه سبک کرد، گاهی که نمیشه سبک کرد، که اونجا دیگه کاریش نمیشه، که وقتی محروم میشه از صعود به قله. اما اگه این سبک بود میتونست بره، این زیاد بود، اینجا کار دستش داده. اون چیزی که همراهشه چیز بدی نیست، غذاست و خوراکیه و ایناست از بیرون، یا جز گوشت و مثلا پوست استخون بدنشه، ولی خب اینجا نگهش داشته دیگه، نمیتونه بره، نفسشو میگیره. گاهی 1 کیلو نفس گیره، 0.5 کیلو نفس گیره، میگه دیگه نمیتونم برم بالا. اگه این 0.5 کیلو سبکتر بود میتونست بره. بنابراین این فضول تعبیری که در روایات هست از داشته های دنیایی، از این برخورداری های دنیایی، یک چنین گرفتاری هایی رو داره، هم دردسرهای درونی داره از این قبیل. انسان محرومیت میاره، نگه میداره انسان رو، نمیذاره پرواز کنه، نمیذاره اوج بگیره، نمیذاره حرکت کنه. هم دردسرهای اجتماعی داره، این فضول حطام دنیا دردسرهای اجتماعی هم میاره برای انسان، مخصوصا اگر شخص اون مهارت لازم رو در کنترل و مراقبت و نحوه بهره برداری اونها نجا، میفته تو همون چشمم چشمی هایی که الان تا حالا راجع به تو موضوع اسراف در موردش صحبت میکردیم دیگه. کسی که نداره که خب نداره دیگه، نداره دیگه، راحت اینجور جاها. اون کسی که داره میفته تو این بدبختی ها، تو این مصیبت ها، تو این چشمم چشمی ها و تو این، بله، این به خاطر اینکه داره مبتلا شده. اگه نداشت که مبتلا نمیشود، اگه به اندازه داشت که، بله، ها اون که دیگه از اونجا بهش صحبت نکنید، اون دیگه چیه، اون بدبختیه. بله، بنابراین بیشتر از کفاف تولید دردسر شخصی اجتماعی، و اگر زیاد بود هم داشته باشه این سری از دردسرها رو داره. خب کمتر از ما. حالا بحثمون اینجا چیه؟ اینی که امام علیه السلام اوورده در متن صحیفه چیه؟ فقدان الکفافه، یعنی کم بود، مسئله کم بوده. این کم بود آسیب هایی رو داره. ما حالا اینجا فعلا خیلی تو موضوع زیاد بود نمیخوایم صحبت کنیم. عنوانی که حضرت انتخاب کردن کم بوده، فقدان الکفاف. فرمودن من به تو پناه میبرم، به تو پناه میبریم از کم بود، یعنی کمتر از اون چیزی که لازم داریم بهش مبتلا بشیم، به نقصانی، نقصی در این زمینه داشته باشیم. اینجا آسیب هایی که داره، من یه ملاحظه کردم این چیزاست. کمبود آسیب فکری میاره، پریشانی فکری میاره، کمتر از کفاف ایناست، فقدان الکفاف. آسیب فکری میاره، پریشانی ذهن انسان درگیره دیگه. آره، به قول ایشون باید مبتلا به قرض و قوله و نمیدونم از کجا جور کنم و به چه کنم چه کنم، انسان گاهی مبتلا میشه. خدا نیاره، خیلی سخته، ذهن رو درگیر میکنه. این درگیری ذهنی آسیب روانی هم برای انسان میاره. پیوستش آشفتگی فکری ناشی از کمبودها، دقیق میفهمید؟ ناشی از کمبودها، آسیب‌های معنوی هم، آسیب‌های بفرمایید روانی هم میاره. بله، علاوه بر اینها آسیب‌های معنوی هم میاره. یعنی یکی از جاهایی که انسان لطمه میخوره از نظر معنوی همین کمبود در امکاناته. این اگر امکانات به اندازه کفاف نداشته باشه، فقدان الکفاف که شد، وقت تولید آسیب های معنوی هم میکنه. از جهت اخلاقی، معنوی، سلوکی یه درد سرهایی برای شخص میاره. حوصله نداره دیگه، حوصله نماز نداره، حوصله راز و نیاز به درگاه خدای متعال نداره، بعد بره دو سه شیفته کار کنه، چون نمیرسه دیگه، خسته است، اخلاقش بد میشه، اخلاق خانوادگیش بد میشه، اخلاق اجتماعیش بد میشه. این هم هست. به شأن اجتماعی انسان و عزتش هم لطمه وارد میشه. کم بود از جمله به شأن اجتماعی و عزت اجتماعی انسان هم لطمه وارد میکنه. فقدان الکفاف اینجوری، باید دست پیش اینو دراز کنه، پیش اون دراز کنه، به خدا پناه میبریم. نیاره خدای متعال، واقعا نیاره برای کسی که بخواد هی دست پیش اینو اون دراز کنه برای تأمین ضرورت‌های زندگیش. یعنی این چون رفته از کفاف به پایین، ایناست. البته در کنار این به صورت طبیعی آسیب‌های آخرتی هم برای شخص پیش میاد. گاهی انسان اون وقت ناچار میشه به خاطر این کمبودها تن به بعضی از گناه‌ها بده، تن به بی‌تقوایی بده. بعضی از بی‌تقوایی‌هایی که توی جامعه ما گاهی مثلا ملاحظه میشه، اینا محصول کمبود هاست. به خاطر بعضی از این کمبود ها شخص گرفتار چه گناهایی میشه، چه معصیت هایی میشه، چه تن به چه چیزایی میده، نکبت هایی میده. بله، این از اینا. شما بفرمایید. بعد نه دیگه، اونها جنبه تأدیبی داره، اونها سیاست های تأدیبی است. گاهی برای شخص هست. حالا این نبلوون نکم، چون در جای دیگه فرمود فبه ما کسبت ایدی کمه دیگه. حالا اینو الان میخواستم عرض کنم که منشأش چیه. منشأ عمدتاً فقدان الکفاف، چون ببینید خدای متعال عزت بنده هاشو میخواد. بله، خدای متعال آبروی بنده هاشو میخواد. بله، خدای متعال آرامش خاطر بنده هاشو میخواد. بله، خدای متعال بفرمایید آسایش فکری بنده هاش رو برای رشد میخواد. بله، اینا خواست خدای متعال، یعنی همون حیات طیبه، بخشی از حیات طیبه همین چیز هست دیگه. این که انسان به اندازه کفاف بهرمند باشه تا به این چال و چوله ها و درد سر ها اینا نفته. خدا متعال برای بندهاش که درد سر نخواسته که، گرفتاری نخواسته که. خب بنابراین این فقدان الکفاف از کجا درست میشه؟ از دو سه جا درست میشه. ریشه شناسی که شما بکنید، انسان چجوری میشه مبتلا به کمبود میشه، به کاستی ها میشه؟ از کجا این ابتلاعات پیدا میشه؟ یا به خاطر گناه و معصیت و زیاده روی و اسراف، و اینو وقتی که داشته اسراف کرده، حالا مبتلا به این چوبه داره میخوره. فبه ما کسبت ایدیکم، یه وقت مبتلا انسان گاهی مبتلا به بعضی از گناهانی میشه که این گناهان نعمت رو میبره و نکبت میاره. گاهی اینجوریه، به خودش این بلا رو به سر خودش برده. یا یه جاهای بیعقلی، خب بالاخره عقل هم میگن چیز خوبیه، این وقتی که داشته پسنداز نکرده، وقتی که ممکن بود تدبیر نکرده، برنامه ریزی نکرده، حالا مبتلا شده به فقدان الکفاف. این محصول این بی برنامگی، بی تدبیری، بد تدبیری، سوء تدبیر، این چیزاست دیگه، انسان رو مبتلا میکنه. برای این نبلونکم یه بخشایش ریشه در دقیق میفهمید رفتارهای خود ما داره. یه نکته هم هست البته، با اون کمبودها یه بخشش ناشی از سیاستهای تربیتی و تأدیبیه. مؤمن، انسان مؤمن با کمبودها، گاهی اینجوری هم اینم هست، به خاطر ایمانش میدونه که خدای متعال خیر او رو میخواد. اگر الان من افتادم در یک شرایط قبض و سخت، این لابد یک حکمتی درش هست، و الا من اهل رعایت هستم، اهل مثلا تدبیر هستم، اهل استغفار هستم، شبانه روز دارم استغفار میکنم به درگاه خدای متعال. برغم تدبیر، برغم برنامه ریزی، برغم مراقبت حلال و حرام، برغم عدم ابتلاء به اسراف و تبذیر و اینها، باز میبینم من تو زندگیم گرفتار کمبودی هستم. این کمبودها یا منشأ اجتماعی داره، منشأ اجتماعی داره، حقمو نمیدن، حق من داده نمیشه، من این ساعت حساب شده دارم کار میکنم ولی درآمدی که دارم با هزینه هام تطبیق نمیکنه، چون تو جامعه ظلم وجود داره. دقیق میفرمایید حق رعایت نمیشه. گاهی ریشه های اجتماعیه، به ساختارها برمیگرده، به رفتارها برمیگرده، به سیستمها برمیگرده، به حق خوری داراها برمیگرده. یکی از اون داراهای گردن کلوف دولته مثلا، دارای گردن کلوف دیگه، گاهی او حق میخوره دیگه، یا درست تنظیم نمیکنه رفتارها رو، مناسبات رو. پس یه وقتایی از اونجاست، یعنی من کوتاهی نکردم، محصول ظلمی است که از سیستم و دستگاه و رفتارها و مناسبات اشخاص حقیقی و حقوقی درست میشه. خب این پس یکی از منشأ، این خارج از اراده ماست. فبه ما کسبت ایدیکم، یه بخشیش ایدیکم شخصیه، یعنی من یه بی تدبیری و سوء رفتار و گناه و معصیتی رو مرتکب شدم، مبتلا به کمبود شدم. یه بخشش فبه ما کسبت ایدیکم اجتماعیه، اسراف ها، تبذیر ها، بریز به پاش ها، خب از توش یه نکبت هایی درست میشه، کمبود هایی درست میشه. این کمبود ها دیگه فقط گردن ستمگران رو نمیگیره، بعد میفرمایید فهمود از فتنهی بترسید که خشک و تر رو میسوزونه، وقتی بیاد اینجوری. یه بخشایش محصول این به صلاح اشکالاتیست که پس در سیستم ها و در رفتارهای اجتماعی و اینهاست. وقت اینجا دیگه این شخصی که الان مبتلا شده خودش مقصر نیست، اما بالاخره داره توی شبکه اجتماعی زندگی میکنه، گرفتار این کمبوتا شده. این نعوذ و بکم فقدان الکفاف همه اینا رو میگیره، اینجا انسان به خدا پناه میبره از ظلم دیگران. بعد میفهمید، میگه خدای تو کمکم بکن، من در معرض قرار نگیرم. به خدا پناه میبره از بی‌تدبیری های شخصی. به خدا پناه میبره از نکبتی که بر اثر رفتارهای مسرفانه جمعی در زندگی شخص خودش رو نشون میده یا در زندگی اجتماعی ما خودش رو نشون میده. چون خیلی از فقرها و فقدان الکفاف محصول همین بریز به پاشها و اسرافها و قدر نشناسی نعمت ها هم هست. بنابراین شامل همه این هاست. حالا ماوراء این حرفا، بله ماوراء اینها، انسان مؤمن یه وقت میبینه گرفتار یه کمبودی شده، هر چی فکر میکنه این ریشه هاشو شناسایی نمیکنه. به او گفتن نعوذو بگو، نعوذو از قبیل نستغفرست، استغفار کن، شاید یه علتهای پنهانی داره. ما در ینکومن از زمان راجع به این مسئله صحبتهایی کردیم، یه توضیحاتی دادیم. خب اونجا استغفار گاهی جواب میده، یعنی انسان رو کمبودها رو برطرف میکنه. گاهی هم انسان متوجه میشه که این حتما درش یک سیاست تأدیبی وجود داره. من دارم ادب میشم. لنبلون نکمه. بر اساس حکمت الهی من الان افتادم توی چاله چوله، توی دست انداز. اینجا توصیه به صبر شد. و اون وقت این شخص بر اثر اون ایمان حالا باید صبر کنه. این تلخی کمبودها و دشواریها رو بر خودش هموار بکنه تا از این مرحله سخت عبور کنه، انشالله پیوستش برای او گشایش خواهد بود. اونجا صبر توصیه میشه. دقیق میفهم. این کلمه صبر و بشر صابرین مربوط به نقص نقصان و کمبودهایی است که بالاخره جنبه حکمی داره، حکمتی پشت سرشه. نه اینکه ما داریم چوب میخوریم، بلکه حکمت برای رشد منه، برای کمال منه. این رو عنایت داشته باشید. خب پس نعوذو در فقدان الکفاف بازگشت به استغفار، نعوذو بازگشت به برنامه، نعوذو بازگشت به اندازه نگه داشتن، نعوذو اینجا معناش این چیز هست. درست نقطه ما. نعوذو بازگشت به کار و تلاش، از بیکارگی و تنبلی و مثلا بیتوجهی و ایناست. اینا همش، این کلمه نعوذو ایناست. هجرت از این شرایط بد به شرایط درسته. ماورای اینا هم پناه بردن به خدای متعال که خدای تو کمک کن، تو منو بگیر، دستمو بگیر در برابر اون بخشایی که دیگه خارج از اراده ماست، مثل همین مناسبات ناپسند اجتماعی و چیه و چیه. خب اینا رو همه رو کلمه نعوذو در بر میگیره. آره بله بله بله. فقدان الکفاف بعضی وقتا همون در ینکوبن از زمان گفتیم، یه ریشه های گاهی وراثتی و اینام داره. یه جایی یه ظلمی شده در چند نسل، حالا کشیده دامن مثلا ما رو هم ممکنه نستجیر بله بگیره. ولی به هر حال خدای متعال کریمه، رؤوف، مهربان نسبت به بنده های خودش. خب این هم پس بحث فقدان الکفاف. من فقط از شما در واقع اجازه بگیرم بیه یکی دو تا روایت اینجا براتون بخونم، خیلی شیرینه. راجع به خود کفاف و کفاف یه دو تا روایت بخونیم، اینا خیلی از روایات بسیار شیرینه. خلاصه از خدای متعال اندازه بخواید، نه فضول بخواید و نه نقصان. آخه یک بعضی ها هستن از این بر میفتن، فضول نمیخوان، نقصان میخوان. گاهی هم به سرشون میاد ها، مثل این زندگی آدمایی که گرفتار مکتبای کلبی و اینا هستن. چون در دعای جناب ابوذر اومده بود که مثل اینکه نقصان میخواسته، حضرت فرمودن نه اینجوری نگو، اینم خوب نیست، کمم نه، اونم نخوا. چون خیلی جهادی و خاص بوده ابوذر، نگاه های عجیب خاصی داشته، بیماری و سختی و دشواری دارن، نه اینجوری نگو، اینم خوب نیست، بگو اونی که تو میپسندی. اینجوری حضرت گفت پس من چی بخوام؟ گفت بگو خدایا اونی که تو برای من میپسندی اون خوبه برای من، حتی اگر کم بود و نقصان باشه تو بپسند، به من صبرشو بده، من تحمل کنم، میدونم حتما درش برای من رشد هست. حضرت جوابشو اینجوری دادم، فهمده اینجوری نگو که من الان کم گرفتار و سختی و کم بود و دشواری و اینا بشم، درخواست خوبی نیست. خب ببینید اینه دوستان من، خیلی زیباست، خیلی قشنگه. من از مجموعه این روایات برای شما انتخاب میکنم این جمله نورانی رو، از امام صادق علیه السلام هست که از عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این مکرر نقل شده از پیامبر عزیز ما در مقام دعا، مکرر نقل شده در مقام دعا، یعنی حضرت اینجوری نگاه میکنن. ببینید چقدر زیباست که پیغمبر میفرمودن اللهم ارزق محمدا و آل محمد و من احب محمدا و آل محمد صلوات الله و سلام علیه مجمعین. پیغمبر اکرم میفرمودن خدایا به محمد و آل محمد و به کسانی که محمد و آل محمد رو دوست میداره دو چیز رو روزی کن، یک العفاف یا عفاف، اونم درسته، دو والکفاف. عجب، عفاف و کفاف، این دو رو به محمد و آل محمد و به کسانی که محمد و آل محمد رو دوست دارن روزی کن، عفاف و کفاف. بعد بلافاصله حضرت می فهمدن اما نسبت به اون کسانی که دشمن محمد و آل محمدن نه، زیاد بود رو روزی کن. به اینا کفاف و عفاف رو، ولی برای دشمنان محمد و آل محمد زیاد بود رو، زیادی ها رو، بله بهشون بریز سرشون، آره سرشون رو شلوغ کن. اینم جالب، به اینا نه، به اندازه، به اندازه. اما عفاف معمولا در کنار کفاف میاد، عفاف در برابر حرام، کفاف نسبت به حلال. اینم یادتون باشه، نسبت خیلی قشنگه، در برابر گناه و معصیت عفاف، شکمی شهوتی همین عفاف، پهلو گرفتن خود نگه داشتن عفاف. در برابر حلال چی؟ کفاف، یعنی به اندازه، نه زیادی نه کم. اینجور این میشه بنیاد حیات طیبه. بله، درباره یک کسی هم که حضرت او رو پسندیده بودن، یک کسی حضرت خیلی پسندیده بودنش، خدمتی کرده بود به پیغمبر اکرم، حضرت فرمودن اللهم ارزقه الکفاف، اینا به اندازه براش روزی کن. ببینید اینجوری معلوم شه کسی رو دوست داشتیم باید اینجوری براش دعا کنیم، زیادی نخواهیم براش، اونم براش بدبختی میاره، کم هم نه، اللهم ارزقه الکفاف. بعد یک کسی گفتش که آقا، کسی از اصحاب گفت آقا جون یا رسول الله این به شما خوبی کرده بود، یعنی کم خواستید براش؟ شما اشرف اولاد آدمین، رئیس عالمین، آخه این چه طرز دعاست؟ فهمیدید چی میگم دیگه؟ بابا این خیلی به شما خدمت کرده بود. اون کسی رو که خیلی هم خدمتی نکرد به شما، کاری برای شما نکرد، گفتید خدایا بهش توسعه بده. اما این که به شما خدمت کرده بود، به شما خیلی خدمت کرد تو اون سختیه، تو بیابون، تو اون شرایط سخت شما خدمت کرده بود، شما میگید اللهم ارزقه الکفاف، چی شد؟ یعنی به اندازه بهش بده. خب چرا نگفتید بهش ولد بده، رزق بده، سرش رو شلوغ کن، دستگاهش رو توسعه بده. چی شد؟ حضرت جواب دادن. وقتی اون اعتراض کرد فرمودن انما قل و کفا خیرون مما کثره و الها. به به فرمودن اون اندک که به اندازه باشه خیلی بهتر از اون زیادی است که شخص رو سرگرم کنه. عجب. گویا بعد این دست آدم وقتی باز میشه حقوقش زیاد میشه، نمونم موجودی هاش زیاد میشن، گرفتار لهو میشه. بیا حالا ببین دیگه، زنش ازش توقع میکنه، بچهش ازش توقع میکنه، آره شلوغ بازی و بریز و بپاش و بریم و بچرخیم و مسافرت بریم و خوش بگذرونیم و خواهی نداشت که، این توقعات ازش نداشتن. حالا همینجور تو زندگی این سری توقعات ازش آمد، بعد دیگه سر شلوغ میشه و این سر شلوغیه باعث میشه که از ما، از خدای متعال غافل میشه، از اولیا غافل میشه. خیلی ها به خاطر برخورداری ها غافلن، سرگرمن، دارن خوش میگذرونن، بذار خوش بگذرونن. این مثل چیز میمونه، مثل افتادن تو مرتعه. گفت ارتعو، بچرید و خوش باشید. این بدبخت نمیدونه از یه خوشی های اصلی بازمونده ای داره و میچره. این چرا که هنر نیست که. چند نفر از ماها هستن که اگه داشته باشن گرفتار چرا و اینا نمیشن؟ بله چند نفرن؟ خیلی کمن. دزا حضرت من اینو دیدمش، ما قل و کفا، اون اندازه که کفایت کنه شأنش رو، زندگیش رو، نیازهای اصلی و عادیش رو، و به اندک باشه خیلی بهتر از اون زیادی است که او رو گرفتار لهو و لعب و چریدن و سرگرمی و خوشگذرانی کنه که او رو. بعد حضرت اینجا دوباره گفتن اللهم ارزق محمدن و آل محمدن الکفاف صلی علی محمد. خیلی قشنگه ها. اینجا دوباره حضرت محمد و آل، خدای محمد و آل محمد رو بهشون کفاف بده، نه نقصان و کم بود، نه فضول و زیاد بود. این کافیه. میخواستم این روایت رو براتون بخونم که خیلی متنوع نقل شده، که یکی از نقلهاش، حالا من نقل امام صادق رو براتون خوندم، جلسه ما امام سجادیه، یه نقل امام سجاد هم داره که حضرت سجاد علیه السلام صاحب صحیفه از پیغمبر اکرم نقل کرده که فرمود اللهم ارزق محمدن و آل محمد الکفاف. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، این دعای پیغمبر اکرم رو درباره ما مستجاب کنه. و السلام علیکم و رحمت الله. کلمه فقدان هم به معنای کم بوده، هم به معنای نبوده. آره بله 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 دیگه، یعنی اون میاد کم میشه، نقصان. بله فقد، ببینید فقد هم به معنای کم بوده، هم به معنای نبوده. بس بله، هر دوتا رو در بر میگیره. بله دیگه، یعنی کم، همون نقص، نقص در کفایت. بله بله بله، یعنی همون کاهش. این بستگی به موارد استعمال داره. بله بله، اینجا کفاف میخوره به کفاف، میشه کم بود، نمیشه نبود. البته اگه نبود باشه که دیگه بدبختی و بیچارگی مضاعفه دیگه. بله نه، این حالا داره ولی خب کم داره دیگه. آره آره، همون کم بود میشه. بله. آفرین آفرین هم. بله کم بوده به معنای کم بود. بله، به خاطر اینکه متصل شده به کفاف به معنای کم بوده. البته اگر مثلا پیشرفتش رو بگیریم همون میشه که هیچی نداره دیگه، بدبخت فلک زده است. اینجا البته میدونید یک دنیا بحثای تربیتی هست، اونو که اهلشن دقت دارن اینجا خیلی حرف هست، بحثای تربیتی، بحثای اجتماعی، بله، مربوط به ساختارها، مربوط به رسانه‌ها، مربوط به کارهای هنری، مربوط به کارهای شبکه‌ای، کارهای اجتماعی، خیلی حرف هست اینجاست. چون این بحث خیلی نسبت نزدیکی پیدا میکنه با موضوع قناعت، که قناعت ناشی از به اصطلاح یک عنوان درون جوشه که مبدأ حیات طیبه اقتصادی اجتماعیه. چون دوستان میدونن از امیرالمومنین علیه السلام پرسیدن حیات طیبه یعنی چی؟ حضرت فرمودن یعنی قناعت. جالب مستقیم حضرت فرمودن القناعه. گفت آقا جون در نهج البلاغه است که قناعت چیه؟ ببخشید حیات طیبه چیه؟ حضرت فرمودن قناعته. این قناعه خیلی چیز عجیبی، از اون فعلای خوشبختی سازه، کسی که میتونه اون در واقع اکتفاء به کفاف، اسمش هست قناعت. قناعت چیه آقا جون؟ اکتفاء به کفاف. یه وقتی تو میتونی به اون اندازه در حلال، افاف بعد از افافه، از افاف که رد شدیم وقت نوبت کفافه، منطقه حلاله. البته دوستان من بدونن ضمناً کفاف افاف سازم هست، اینم هست، یعنی انسان وقتی که در حلال بتونه اندازه نگه داره میتونه در حرام خودش رو حفظ کنه، اینم هست. البته اینا دستشون تو دست همه، افاف و کفاف دو قلوهای به هم پیوستن، میگن دو قلوهای، آره، دو قلوی به هم پیوسته افاف و کفافه، بله واقعا دستشون تو دست همه، کفاف افاف، افاف کفاف، دستشون تو دست همه. خیلی بحثای شیرینیه واقعا، صحیفه صحیف است. الله اکبر. بله کاملا بستگی داره و هم این همون اصلا قناعت، بله دیگه، قناعت درونیه تا محیطی، اونو انشالله میرسیم، بازم بحث داریم راجبش، قبلا هم داشتیم اگه خاطرتون باشه. قناعت عجیبه، یعنی سهمش در احساس و خوشبختی و حیات طیبه خیلی زیاده. قناعت خیلی چیز عجیبیه. این قناعه یعنی این به اون چه که داره دقیق میفرمید خوشه، لذا اون قله معناش همه. نه هیچ منافات نداره، نه نه نه، ببینید ببینید برخورداری های مادی با برخورداری های معنوی دو لاین موازی و متفاوتن. در برخورداری های معنوی هرس مطلوبه، هرس، اونجا انسان باید حریص باشه، حریص در علم، حریص در معنویت، در برخورداری از مکارم اخلاق اونجا انسان باید حریص باشه. اما در برخورداری های مادی قناعته که پیش برنده است، اینجا هرس بازدارنده است. بنابراین اگه میریم توی اون فضای بالاخره به تعبیر شما همت و امثال اینها، همت بلند، اونجا در معنویت هرس، همت بلند در برخورداری مادی عبارت است از قناعت. میمونه بله دیگه، بله، باید بره دنبال بالتر، بله بله، میمونه یک نکته، ممکنه تو حاشیه ذهن بعضی از رفقا باشه، اون نکته عبارت است از این که خب بحث رسیدگی به دیگران چی میشه؟ رسیدگی به دیگران وقتی اتفاق میفته که تو قناعت به کفاف داشته باشی، اون وقت اگر زیادی بهت رسید اضافه بار نمیشه، زود از دستت خارج میشه. گرفتید چی شد؟ یعنی اگر من آدم قانعی باشم، یعنی قناعت از نظر شخصیتی، و اهل اکتفاء به کفاف باشم در بهره برداری های شخصی، یعنی در لذت ها و کامجویی های شخصی، خوراک و پوشاک و زندگی و مسکن و ملبس و منکه و هرچه، در کامجویی های شخصی اگر قانع باشم و اکتفاء به کفاف داشته باشم، حالا اگر خدای متعال بیشتر به من داد، اون بیشتری که به من داده باعث لهو و لعب و درجا زدن و سنگینی نمیشه، چون اون بیشتر که اومد میره، گیر نمیکنه. میدونید از این دست که بیاد، دست از اون دست رفته، اصلا معطل نشد، این نمونده تا فضول بشه و من رو نگه داره. این که رسید رفت، برسه میره. چرا؟ چون این آدم به لحاظ شخصیتی شخصیت قانعیه. وقت برای یک چنین کسی اگر خدای متعال اضافه داد، اون اضافه بازدارنده نیست، الها نیست، یعنی اینو نگهش نمیداره. اون اضافه که بیاد اینو پرواز میده، چون اصلا تو دستش گیر نمیکنه. باید لحظه، یعنی مافوق کفاف، آفرین، مافوق کفاف، هر چی برسه میره، گیر نمیکنه، تو جیب این گیر نمیکنه، دارید سنگینش نمیکنه، هر چی رسید میره. این به خاطر اون بنیاد قناعت و بنیان جوده و سخاوته. لذا بین قناعت و سخاوت یه ارتباط خیلی نزدیکی هست، خیلی نزدیکه ارتباطشون، بدبستونشون خیلی به همدیگه نزدیکه.